أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه. تمام. مسئله 7 اول عرض بکنم، وارد مسئله 8 بشیم. تو آخر مسئله 7 یادتون بوده باشه یک صورت مسئله 3 هم بود و اون این بود که وقت زیق بشه در خود ساتر. وقت زیق شده، فرمودن نماز رو بخون، در همون لحظه هم نذر بکن، اشکالی دیگه نداره چون وقت زیره. نذر رو در حین صلات نذر انجام ده. خب این میگه آقا نذری که من دارم میکنم حرکت در مقصوبه. حرکت در مقصوب باعث چی میشه؟ باعث میشه که نماز باطل بشه. نماز من در اولا در مقصوب واقع شده، وسط نماز یادم اومد بخوامم رها کنم این نماز رو، زیر وقته نمازم قضا میشه، لحظه آخر نمازه، حالا هم یادم اومده که این نماز من چیه، خلاصه در لباس مغصوب داره انجام میشه، حالا متذکر شدم یا حالا علم پیدا کردم، میفهمن شما نماز رو بخون، چون از صلات لا تترک به حالن، ولی این قسمیه. اما اگر بخوای نماز رو به هم بزنی چیه؟ یعنی ترک نماز کردی در وقت، نماز رو در وقتش نخوندی. به دلیل از صلات لا تترک به حالن میگن نماز رو بخون در همون حال نذر بکن. ببینید من یه نکته اینجا عرض بکنم، بعضن این هستش که میگن وجوب صلات با نذر فوراً باید انجام بشه، اما لعل لزوم قضا هم بخواد. چرا؟ چون آخر شما نماز با شرط نخوندی، دیگه شو علم داشتی، ولو اینکه این علمی که داشتی یا تذکری که برای شما حاصل شد در این عمل بود و فرصت نداشتی یه نماز دیگه بخونی، ولی حال این نماز رو با شرطی که شارع قرار داده بوده نتونستی انجام بدی. از صلات لا تترک به حالن نمیاد بگه که شما بعدن قضا نکن و این نماز با شرایط درست بوده. من مثالش عرض بکنم، مثلا فرض کنید که یه کسی نمیتونه وضو بگیره، فاقد طهارت، لحظه آخرش هم هست، این دیگه نماز نخونه یا اینکه بخونه و بعد قضاشو به جا بیاره، یا اینکه بخونه و بعد قضاش هم به جا نیاره، کدومی که از اینا؟ ببینید اونی که داره میخونه فاقد طهارت، از یه طرف میگن از صلات لا تترک به حالن، دلالت بر این داره اهمیت نماز به اینکه شما باید نمازو بخونی، پس اینکه بخوای اصلا نخونی نمیشه، اگرچه بعضن تو فقها گفتن این حرف.
شرط وقتی
مفعول
میشه
گفتن شرط، من توقف من نمیتونم، گفتن از صلات لا تترک به حالن هم دلیل روایی محکمی نداره، پس بنابراین شما الان تکلیف به روشت هست اما نمیتونی انجامش بدی، پس لازم نیست بری بخونی حتما. حالا احتیاط بکنن بگن آقا احتیاطن بخون، اون یه حرف جدایی، اما از جهت دلیلی بعضی اومدن میگن که آقا لازم نیستش بخونی، چون نمازی که داری میخونی باطله، نمازی که داری میخونی نماز نیست، فاقد طهارت، نماز نیست، بعدا قضاشو به جا بیار. اما حالا از باب احتیاط میان میگن بعضی ها نقاده از صلات لا تترک به حالن رو قبول دارن، بر اساس از صلات لا تترک به حالن میگن این نماز غلط هم ولو هست باید بخونی، از صلات لا تترک به حالن باید بخونیشون. حالا وقتی که خوندی چی میشه آخر کار؟ آخر کار فوقش قضاش هم به جا میاری دیگه، نمازت فاقد شرط بود، بعد قضاشو باید به جا بیاری، از صلات لا تترک به حالن. اما این که بیان بگن نمازو بخون و بعد قضاشم به جا نیار، این زور برمیداره. یکی داره میگه آقا آخه پس یکی نماز فاقد شرطه، نمیشه که من نماز فاقد شرطو بخونم به همین هم اکتفا بکنم، اینو که من خوندم از باب اینه که شارع راضی نیست به این که من ترک صلات کرده باشم، از این بابه، نه از باب این که این همون تکلیف شرعیه که شارع از من میخواست. خلاصش اینه که دلیل، ببینید اینجوری میان میگن که خلاصش اینه که این نماز فاقد شرطه و باطل. این حرفو شما تو ذهنتون داشته باشی. بعضی اومدن همین حرفی که تو باب طهارت از حدث بوده اینجا مطرح کردن. اینجا لسان دلیل رو باید نگاه کرد. دلیلی که طهارت از حدث رو شرط در صلات کرده به قدری محکمه که میگه بدون این طهارت نماز اصلا باطله. آیا دلیلی که شرطیت اباحه رو ثابت کرده اونم همین جوری لسانش؟ چون گاهی وقتا وقتی من قدرت بر یک شرطی رو نداشته باشم شرط ثابت میشه. طهارت نمیگه اگه قدرتشو نداشتی شرط ساقطه، میگه آقا چون فاقد طهور یعنی شرط ساقطه. اینو آقای ملتزم نیستن، میگن لا صلات الا به طهور، چون وارد شده که لا صلات الا به طهور نمازت نماز نیست، پس بنابراین وقتی من قدرت نداشتم شرط ساقط نمیشه. اگه شما داری میای میخونی از باب چی؟ از باب اینکه شارع راضی نیستش که شما نماز اصلا نخون، میگه ولی فاقد طهور نم بودی بخون اما بعد نمازتو انجام بده. اینکه میگه صلات لا تترک بهالا از این بابه، نمیشه بهش اکتفا بکنی. اما تو مسئله باه فرق میکنه با مسئله طهارت از حدث. مسئله باه مثل جایی میمونه که شما قدرت بر شرط نداشته باشی، وقتی قدرت بر شرط نداشته باشی بعد ببینیم ساقط میشه یا نمیشه. اگر بگیم نه حتما هست بله گیر میکنیم، اما نه ممکنه چه بسا ما باید ادله شرطیت که نگاه کنیم، که همون که نگاه کردیم اصل شرطیتش بیمافی بود، حالا تازه ما بگیم که اینقدر این دلیل شرطیت محکمی که ساقط که نمیشه هیچی، بعد نمازم بری قضا بکنی، این مشکله. اونایی هم که قائل شدن به شرطیت اباحه لباس مصلی نیومدن بگن اینقدر محکمی که در صورت عدم تمکن ساقط میشه، به وجوه عقلی اومدن ثابت کردن. حالا تو این مورد من قدرت ندارم مسلمه، یه دفعه جایی من علم پیدا کردم به اینکه این لباس غصبیه که اگه بخوام نمازمو رها کنم قضا میشه، تو این مورد شرطیتش ثابت دیگه نیست. دلیل شرطیت تو این موقع چون اجازه قدرت ندارم برش، چیزی که قدرت ندارم شرطیتش ثابت نیست. لااقل اگر کسی بر اساس اجماع اومد جلوی بر اساس وجوه عقلی اومد اینجا، اینا دلیل لبی هن. دلیل لبی قدر متیقنش باید اخذ بشه. در دلیل لبی قدر متیقن رو اخذ میکنید، قدر متیقنش موردی که شما تمکن از شرط داشته باشید، در موردی که تمکن از شرط نداشته باشید شرط ثابته. اما تو طهارت اینجوری نبود. تو طهارت عن الحدث، تو طهارت عن الحدث شارع چی میومد به شما میگفت؟ تو طهارت عن الحدث شارع میگفتش که شما اصلا نمازت نماز نیست، بدون این طهارت نمازت نماز نیست، لا صلاة الا به طهور. میومد اصلا نماز بودن نماز شما رو ثابت میکرد. سلام علیکم. تو پس اینا مسئله شون دوتا میشه، مسئله طهارت عن الحدث و طهارت عن الخبث دوتاست. یه نکته دیگر هم عرض بکنم، مثلا تو طهارت عن الخبث هم همین جوره. تو طهارت عن الخبث شما یه وقت قدرت ندارید، در طهارت عن الخبث وقتی شما قدرت نداشته باشید طهارت ساقط میشه. نه مثالش تو طواف بعضی ملتزم بودند، بعضی از اولین فقها اینجور فتوا میدادن تو بحث طواف، میگفتن اگر در طواف شما وسط طواف خون اومد لباستون، ببینید حتی تا چه حد خون اومد، بعضی از آقایی میگن باید سریع بری بشوری، بعضی میگن اگر شما بخوایی بشوری باعث میشه که موالات به هم بخوره، یک، یا باعث میشه که از محدوده مطاف خارج بشی. اینا رو هیچ کدوم میگن جایز نیست، میگن موالات به هم بخوره یا از محدوده مطاف خارج بشی. اینا میگن نه آقا طواف انجام بده. یکی از آقایون فقه های عصر ما همین فتوا رو داشتن، لعله بعد دوباره یه احتیاطی کردن، اما نظر علمی همین بود. آقا این شرطیت حتی تو طواف، شرطیت لباس نجس، طهارت لباس اینجا برداشته میشه. چرا؟ چون شما الان قدرت نداری که همونجا تو مطاف لباستو شستشو بدی، لباستو تطهیر کنی. چون قدرت نداری لازمه که از مطاف خارج بشی، موالات هم به هم میخوره، میگن جایزه که شما با همین لباس نجس طواف ادامه بدی و طواف هم صحیح و حکم به صحت میداده، حکمی به صحت. چرا؟ چون قدرت نداری. از اعاظم، از اساطین اصل اینجور نظر میدادن، از اساطین اصل فتوا رو داشتن که شما حالا بعد احتیاط کردن، اما این فتوا رو از ذات علمی داشتن. شرطیه حتی تو طهارت خبث میگفتن ساقط، چون تو حین طواف از مطاف بیرون هم. منتها البته این بحثی هستش که آیا در حین مطاف، اصلا من اقتراحاً به قول این بعض آقایون میگم من میتونم طواف رها کنم ول بکنم، اینو بعضی میگن جایز اشکال ندارم، بعضی میگن نه احتیاط میکنن که اقتراحا نمیشه، میگن بعضی حکم صلات رو تو طواف هم جایی جاری میدونن، اما بعضی میگن نه نمیشه چیز احتیاط میکنن، بعضی میگن جایزه. بیشتر آقایون میگن جایزه، طواف تو اینجا حکم صلات رو نداره، مثل شما نماز رو شروع کردی وسطش نمیتونی رها کنی، حرامه دیگه قطعش بکنی و بشکنی، اما تو طواف میگن نه جایزه، اما بعضی احتیاط دارن تو طواف. این منوط به این بحثه، اونجا هم این بحثم اثر داره، عدم جواز، چون بحث مانعیت خروج از مطاف یا به هم زدن موالات اینجا بحثش منوط به اون میشه که آیا اختراحا طواف میشه شکوند یا نه. این حالا بحث اینجوری، خلاصه اینجا تو این بحثم فتوا داشتیم. پس ما تو این بحث بعد ادله اباحه رو نگاه بکنیم، ادله شرط رو نگاه بکنیم. اگر دلیل شرط مثل دلیل اباحه لبی بود، تو موردی که من تمکن از شرط ندارم شرط ساقطه، تو موردی که تمکن از شهادت ندارم، اگر اطلاقی نداشتم که بشه توسل کنم شهادت ثابته، به خلاف دلیل طهارت که لا صلات الا به طهور که تو اونجا میگفتیم شهادت ثابت نمیشه. شارع تأکید کرد، از روایات استفاده، اینا از خود لسان دلیل باید استفاده کنیم، تو اونجا ازش استفاده میکردیم که نه، اگر شرط رو نتونستی رعایت بکنی از صلات لا تترک و به حاله میگه نماز رو باید بخونی، اما بعدم بعدش قضا بکنی چون بدون طهارته. این باید بخونی از باب تکلیفیه که خورده ولی به اون نماز فاقد طهور، این نماز نه، این شارع راضی نیستش شما نماز رو نخونی به خاطر اینکه فاقد طهور اینه. آقای خویی البته مخالفت کرده با این مبنا، گفته که از جهت علمی شاله گاهی کاری به مقام فتواش ندارم، از جهت علمی گفته نه این دلالتی بر این مطلب نیست و فاقد طهور
وارد و دلیل لا تترک و به حاله باشه. لا
تطلق با صلات صریح، لا تطلق با، نه نه اونجا میگن آقای خویی این حرفو دارن، مثلا صلات لا تطلق با حالین قبول ندارن، آقای خویی قبول ندارن، ولی که مشهور بله اما مشهور
لا صلات لا تطلق با حالین اصلا
نفی صلات میگن باشه، اما اینا قبول ندارن، میگن نه صلات لا تطلق با حالین یه تبیین صلات نباید به هیچ حالی یعنی متفاهم گفتیم مشهور حالا الان توی مبنا نیستیم اجمالا، فقط من اینو بگم، بحث اینو نمیخواد چون بحثش بعد مفصل واردش بشیم، فعل جمله بگم مشهور آقایون میگن از صلات لا تطلق با حالین میگه نماز بدون طهارت رو باید بخونه، مشهور آقایون نمیگن، مشهور نظرش اینه که میفرمایید خلاف مشهور بلایی ها به هر دلیلی. ببینید مشهور آقایون چه عمی باشن چه صحیحی باشن، مشهور آقایون میگن از صلات لا تترکو به حالین قرینه داریم که همون صلات اهمو داره میگه، از قرائن میگن به خاطر اهمیت نماز که روتین دینه اون صلات اهم مشاره داره میگه، حتی فاسدش هم که شد شما بعد نباید ترکش کنی، مشهور این برداشته داشتن، از قرائن استفاده میکنن که این صلات عمو به هیچ وجه نباید ترک کنی. حالا در مسئله ما نحن فی ما میگیم شرطیت ثابته، بحثمون تمام دیگه، ظاهرش اینه که شرطیت ثابته، ولی این نظریه دوم نظر خوبی بود، میگفت آقا الان بخون بعد برو قضاشو به جا بیار، اما این مال جاییه که من دلیل اباحه‌ام اطلاق داشته باشه، در حالی که دلیل اباحه من یا اجماع بوده، آقایون اکثرا اونایی که قائل به اباحه شدن اکثرا یا به وجوه عقلیه تمسک کرده بودن یا به چی؟ یا به اجماع، دلیل لبی، دلیل لبی باید قدر متیقن عکس بشه، پس شرطیت اباحه رو تو این موردی که من گیر کردم آخر وقتمه یه دفعه یادم اومده یا علم پیدا کردم که این لباس غصبیه، سریع هم میگن شما نزعش بکن، اما در این مقداری که من تمکن نداشتم مبتلا شدم به این غصب، عمدن غاصب نبودم، عمدن غصبی انجام ندادم، شرطیت اباحه تو این موردی که من تمکن ندارم سری میخوام بکنم تو اون چند لحظه قبل از کندن، این شرطیت اباحه چیه؟ ساقطه، این یعنی ثابت نیست شرطیت اباحه تو این موارد، پس بنابراین نماز من ظاهرا طبق قاعده اصولی صحیحه، میتونید فتوا بدید به صحت این نماز، چون واقعا این شرطیت اینجا چیه؟ ثابت نتونستید بکنید، میتونید فتوا بدید.
میگم من صلاتش درست بشه اما اگر باشه نذر بکنه بعد حساب من شکر اورا بدون جلو ناظر محترم این تزاحمی براش پیش میاد اونجا چیکار باید بکنم؟ یعنی نذر بکنه الان میشه بلا ساته، ناظر محترم هم هست نماز هم هست
درست،
یا باید نماز رو بخونه با همین ساتر غصبی یا باید اون رو انجام بده.
خب اون حالا یه مسئله جدایی، اون بحث تزاحمی مسئله دیگه‌ای، حالا غیر مسئله صابر بس، اون مسئله که حالا اگر یه همچین شرایطی پیش اومد که این در نزعش نمیتونه مسئله ساتر رو تحفظ بکنه، وقتی ببینید یه وقتی که این لباس رو میتونه ور داره یک چیز دیگه ای به خودش بگیره بدون فعل کثیر، اون مسئله فعل مثلا حالا نه کسی هم، حالا باز اونم مسئله است، اونم باز بین فقها اختلافه، یعنی خصوص مسئله که شما میفهمید باز مسئله اختلافی بین فقها است، الان ما الان تو مسئله اختلافیش باز میگم اون خودش بحث مستقلیه، الان اون بحث صاحب روی این نیست فعل جمله، اما اون بحث مستقلیه، شاید بعضیا مثلا تو اونجا بفرمایند که شما اگر ساتر دیگه ای بتونی اونجا بیاری و این ساتر رو بکنی اول این کار رو بکن که نمازت بدون شرطیت ساتر واقع نشه، ممکن اینو بگن، یعنی کنده اون میگن شما تمکن نداری وقتی ناظر محترم بوده باشه، شما میگن تمکن از نظر نداری، عرفن مثلا یه فرقی که نمیاد بگه آقا شما جلو ناظر محترم برداری لباست رو نظر میکن بخاطر که غصب انجام، میگه آقا من تمکن ندارم شرعن، من تمکن ندارم چون ناظر محترم هست، ببینید این حد اصلا حدی که انسان پیش میاد جلو ناظر محترم، حالا حتی تو غیر این موردش هم لعله بگن، تو این مورد شما تمکن از نظم نداری، چه بسا تو این موارد اگر اینجور باشه میگن تمکن از نظم نداری، علا ای حال این مسئله هست، چون عرفاً هم چیزا جهات باید در نظر گرفته بشه که بعضی از موارد اینه که شما مضطری به پوشیدن این لباس، شخصی که حیثیتشو به باد میدن که بگن تو لباس چلو مردم لباست بکن، تو مسجد وایسادی این رفعه میگن آقا لباسات قسمی اینجور که نمیشه که همشه. بله اما همچه چیز که فقی نمیدونه، میدونم فتوا دادن، اما ببینید این هم دارم همین حیثیت رو عرض بکنم، فقی تو مسجد وایسادی یکی بیاد بگه آقا لباسات قسمیه، متعلق خمس بوده وسط نماز شما اینه، آقا رو منبر داره میگه که اگر خمس تو ندادی نمازها اشکال داره، بعد شما باید نهزه لباس بکنه. یعنی منظور این که بعضی از موارد رو موارد حدی که اینا رو دیگه نمیشه دخیل گرفتش. این مسئله ما تموم شد، مسئله هشتم خواستم بگم که یه وقت گذشت، باشه برای فردا ان شاء الله.